بچه‌ها مثل همیشه با شماره 301035 در اختیار شما خواهد بود. اما همکاران خوب من کم کم آماده میشن که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان آشنا بکنن. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده امشب بدون خط‌خوردگی.
الو بفرمایید.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم این توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما در برنامه امشب بدون خط خوردگی به این موضوعات خواهیم پرداخت. سرنوشت طرح تحول سلامت با توجه به اظهار نظر جدید سرپرست وزارت بهداشت. تابعی اهداف نامه‌نگاری 8 وزیر دولت به رهبر معظم انقلاب. و در ادامه نواقص زیاد قانون عقص مالیات از خانه های خالی. عدم اجرای تعهد اروپایی ها در ایجاد سازوکار مالی با ایران در موضوع برجام. دعوت میکنم با ما تا ساعت 20 در بدون خط خوردگی همراه باشید. ساعت 19:04 است. شما مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو برنامه بدون خط خوردگی رو از این شبکه میشنوید.
بدون خط خوردگی.
از آن شنونده ممنونیم از همراهیتون. خب امروز در خبرها اومد که 8 تن از وزرای دولت به رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تصویب در تصویب FATF در واقع نامه‌نگاری کردند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر امیرآبادی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم.
متشکرم. خواهش میکنم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسبتری صدای جناب عالی رو بشنویم. آقای دکتر امیرآبادی یه نگاهی داشته باشیم به اهدافی که به هر حال مترتب هست بر نامه‌نگاری 8 تن از وزرای دولت به رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تصریح در تصویب FATF. خب شاید اولین سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که با توجه به حضور آقای رئیس جمهور چرا 8 تن از وزرای کابینه تصمیم گرفتن که این نامه رو به رهبر معظم انقلاب اسلامی ارسال بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آنچه که مشخصه، البته خب ما از این نامه‌نگاری ها در دوره های قبل هم داشتیم، حتی در دوره حضرت امام بعضاً این اتفاق می افتاد، اما آنچه که مسلمه مشخصاً تو این زمینه باعث تعجب ما نمایندگان مجلس هم شد.
بله.
به جهت اینکه وزرای محترمی که این نامه رو نوشتن خودشون در جریان کامل مسائل کشور هستن. اینها میدونن که به صورت مسئله FATF الان یک بهانه بیش نیست. ما در دوره تحریم های دوره اوباما آنچه که مشخصاً بررسی شده، در دوره‌ای که ما در بلک لیست FATF نبودیم، چون تحریم های آمریکایی‌ها خیلی سختگیرانه نبود، ما بیشترین مبادلات مالی و بانکی رو داشتیم. بعد که ما تو FATF در لیست سیاه FATF ما تعلیق شدیم و تحریم های آمریکا سختگیرانه شد، ما کمتری مبادلات مالی رو داشتیم. یعنی میخوام بگم که واقعا بحث تحریم های آمریکا خیلی در رابطه بحث مسئله پذیرش و عدم پذیرش FATF ارتباطی نداره، چون تحریم ها از طریق آمریکاست و FATF هم کاری نمیتونه تو این زمینه انجام بده. کمان که شما میبینید که الان آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن، ما در برجام حضور داریم، اما اروپایی‌ها که بخش عمده و اعضای اصلی FATF رو شامل میشن هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ کاری ازشون نمیاد. بنابراین اون چی که هست، من به نظرم میسن که وزرای محترم بهتره که در بحث استفاده از ظرفیت وزارتخونه هاشون جهت حل مشکلات مردم قدم بردارن، و الا مثل قصه برجام که خب آقایان اومدن رفتن، این همه مباحث مطرح شد و تعهداتمون رو ما کامل عمل کردیم، آمریکایی‌ها هیچ کدوم تعهداتشون رو عمل نکردن. همون موقع همین وزرای محترم میمدن مجلس قسم میخوردن، آیه میوردن، از موضوع شما میگفتن که اگر شما برجام رو نپذیرید، ما در مجلس نهم بودیم،
بله،
اگر برجام رو نپذیرید ما سال روزانه چند میلیون دلار خسارت میبینیم، چه میشه، چه اتفاقاتی میفته. نهایتا برصورت با اون اطلاعاتی که به مجلس دادن و بعضی از فشارهایی که از اجرایی آوردن، حالا بحث این که در مصاحبه‌هاشون در گفتگوهاشون گفتن که تحریم ها تأثیر گذاشته، خیلی از مردم مشکلاتشون رو بردن به سمت تحریم ها، اگر دارو نیست به خاطر تحریم هاست، اگر غذا نیست به خاطر تحریم هاست، همه مشکلات کشور رو بردن وصل کردن به مسئله تحریم ها. و نمایندگان مردم هم برای اینکه مشکلات مردم به نوعی حل بشه فکر میکردن که با پذیرش برجام مسئله حل میشه. اما من از وزرای محترم میخوام که تو این بسته دیگه واقعا اتفاقات اینطوری نیفته که در حالی که ما مشکلاتی رو در داخل کشور تو بحث تنظیم مثلا توزیع مواد غذایی داریم، مثلا وزیر محترم صنعت معدن تجارت باید در خصوص بررسی وضعیت پشتیبانی دام و شرکت های بازرگانی داخلی، وزیر محترم جهاد کشاورزی و ایشون به جای اینکه بیان از این گونه نامه‌نگاری بکنن، به نظرم بهتره که این عزیزان بیشتر اونجا برن نظارت بکنن، بررسی کنن، از ظرفیت داخلی استفاده کنن. اما آنچه که من میتونم تحلیل داشته باشم، البته من نیت خوانی نمی کنم، دستگاه نیت شناسی هم ندارم، اما اون که من به نظرم میرسه بالاخره یک خطی در داخل کشور داره میخواد کشور رو به سمت و سوی ببره که اگر ما نریم سراغ این مجامع بین المللی و هرچه اونا میگن ما نپذیریم، قطعا مردم به مشکل برمیخورن، مردم گشنگی میمیرن. پس بنابراین خیلی خوبه که ما هرچه خارجی ها میگن و هرچه سازمان های بین المللی میگن، هرچه آمریکا میگه، ما اینا رو بپذیریم تا مشکلاتمون حل بشه. کما اینکه ما در طول بالاخره حداقل این چند سال گذشته که حافظه مردم عزیزمون بر صورت یاری میده، دیدید که آمریکایی ها و غربی ها هیچ گونه به اصطلاح به معاهدات بین‌المللی پایبند نیستن و قابل اعتماد نیستن. شما تو این چند سال گذشته چند بار ما با آمریکایی مذاکره کردیم در موضوع افغانستان، در موضوع عراق، در موضوع برجام. حالا بعضی مذاکرات محرمانه بوده، بعدا به اصطلاح افشا شده. بعضی مذاکرات مثل برجام کاملا به اصطلاح شفاف بود. وزیر خارجه ما رفتن در اتریش، خب روزها و بعدا ماها اونجا مذاکرات طولانی داشتن. اخیرا هم که جان کری اعتراف کرد که ما قرار بود بعد از قصه ارزم حضور شما که مسئله هسته ایران، اوباما بنا بود دموکرات‌ها برن سراغ موشک‌های ایران. پس بنابراین اینها چهرهشون برای ما شناخته شده است. ما نباید دنبال آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را بیافتیم. با یک کاسه خیلی وسخایی میکنم گدایی که بیاید مشکلات ما رو حل کنید. در که ظرفیت ما، خب بحث استفاده از ظرفیت داخل، الان شما نگاه کنید ما تو همین چند روزی داریم کمیسیون تلفیق داریم بودجه رو بررسی میکنیم. مدیران میانی و پایین دستی دولت که بعضا جوانهای بسیار با استعدادی هستن، اینا میان پیش ما میگن آقا همین شرکت های دانش بنیان رو مثلا در بحث دارو که 3.5 میلیارد دلار ما الان داریم گذاشتیم که دارو و وسایل تجهیزات پزشکی وارد بشه، شرکت های دانش بنیان اومدن میگن شما 1000 میلیارد تومان به ما بدید، ما تمام داروهایی که نیاز دارید در داخل کشور تولید میکنیم و هیچ نیازی به خارجی ها نداریم.
بله.
یه نکته است. نکته بعدی بحث همسایه های ماست. شما نگاه کنید ما توی این بحث همسایه هامون چه بلایی سر همسایه هامون توی روابطمون داریم میاریم. تو بحث همسایه هامون تو میادین مشترک، بحث عراق، بحث از حضور شما پاکستان، افغانستان، اون بحث اختلافاتی که با ترکمنستان سر گاز بود، دولت مردان ما آقای وزیر نفت به جای اینکه این نامه‌نگاری رو انجام بدن برن مشکل گاز ما رو ترکمنستان حل بکنن، یا مباحث دیگه ای که به صورت میشه اینجا مطرح کرد. به نظر میسته که این خطی که شروع شد تو این چند سال اخیر که اگر ما نریم طرف آمریکایی ها و اروپایی ها و باشون مذاکره نکنیم، نمیدونم بهشون امتیاز ندیم، به مشکل برمیخوریم، این خط درستی نیست. این چند بار آقایان اومدن آزمودن دیدن که خب بالاخره اونها از امتحان سربلند بیرون نیومدن در مقابل ملت ایران.
بله.
من فکر میکنم که این گونه نامنگاری ها بیشتر از موضوع از این زاویه میشه نگاه کرد. نقطه بعدی هم که بالاخره این آقایانی که نامه نوشتن مگر خودشون مسئولیت اجرایی ندارن؟ مگر میان تو مجلس به ما میگن که آقا اینا هیچ کم قابل اعتماد نیستن؟ تو صحبتاشون همین آقا نبذاره به ما میگن که اینها در برجام به تعهداتشون عمل نمی کنن. میپرسیم که بالاخره اروپا به کجا رسید؟ میگن که اروپا هیچ کاری نمی کنه. یو خب بحث روسیه و چین رو شما چیار میکنید؟ میگن اونا هم که دیدن مثلا ما تو یه بخشی در با اروپایی ها رفتیم همکاری کنیم، اونا هم یه مقداری بهشون برخورده فلان. خب سیاست ها رو باید درست عمل کرد، باید نشست فکر کرد، تدبیر کرد مشکلات مردم. و بالاخره شما یه جا منافعت رو در ارتباط با شرق میدونید، یه جای منافع ملت رو در ارتباط با غرب میدونید، اما وقتی شما همه تخم مرغاتون میخواید بذارید تو یک زنبیل قطعا نمیتونید موفق بشید. ما باید در صحنه بین الملل انواع اقسام بازی ها رو باید بالاخره ببینیم با حفظ اصول، با حفظ ارزش‌های ملت. ولی متاسفانه وقتی شما نگاهت فقط به یک طرف باشه، طرف مقابلی که یک روزی شاید باید همکاری ها مخواهی باشن داشته باشه، خب باید با شما همکاری کنه.
بله.
این مشکلاتی که متاسفانه وجود داره در بحث واقعا قصه FTF.
بله.
آنچه که به نظر من مسلم اینه که آقای همین آقای وزرا بیان تضمین بدن که ما وارد شدیم در FTF، اگر ما وارد شدیم در FTF مشکلات مالی مشکلات بانکی، مشکلات تحریم این ملت از باب نقل انتقال بانکی و پولی حل میشه. آقای ظریف در داخل مجلس گفتن من تضمین نمیدهم. آقای ظریف وقت تضمین نمیده، کی میتونه تضمین بده؟ ولی من این رو عرض میکنم همینجا خدمتتون به عنوان خدمتگزار کوچیک ملت ایران و یک نماینده عرض میکنم، ولی من تضمین میکنم که اگر ما این FTF رو بپذیریم قطعا فشار بر ملت ایران بیشتر میشه.
درست، متشکرم جناب. ممنونم از همراهیتون با ما در شبکه رادیوی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. برای شما آرزوی توفیق دارم.
خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص نامه 8 تن از وزرای دولت به رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تسریع در تصویب FATF گفتگوی من رو شنیدید با دکتر احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده محترم مردم قم در مجلس شورای اسلام. عزیزان شنونده، ساعت 12:16 است. صدای ما را از تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی میشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تأخیر طولانی مدت اروپایی‌ها در اجرای تعهد خودشون برای راه‌اندازی کانال مالی با ایران در قالب تداوم برجام. در این بخش گفتگویی جناب دکتر علیرضا رحیمی، نماینده محترم مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی با ما همراه هستند در این بخش گفتگویی. آقای دکتر رحیمی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض بکنم خدمت جنابالی آقای عسکری عزیز و شنوندگان ارجمندتون و تشکر از موضوعی که انتخاب کردید.
متشکرم از جنابالی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر رحیمی، خب به رغم این که ما به حال در ماهای اخیر شاهد در واقع وعده اروپایی ها برای راه اندازی کانال ویژه مالی یا SPV بودیم برای تسهیل در مراودات تجاری و مالی بین ایران و اتحادیه اروپا که ضامن تداوم برجام هم هست، به هر حال ما المان‌ها یا نشانه‌هایی از جریان یافتن این تعهد رو نمی‌بینیم. حتی مقامات دستگاه دیپلماسی کشورمون هم به هر حال ابراز نگرانی کردن. سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که به هر حال صبر ایران هم حدی داره، یا آقای ظریف هم به هر حال ابراز نگرانی کردن از تأخیر طولانی مدت اروپایی ها در این زمینه. از نگاه شما چرا اروپایی ها به حال این موضوع رو خیلی جدی نمی گیرن و نگران خروج احتمالی ایران از برجام نیستن، با توجه به اینکه بارها اعلام کردن به حال موضوع برجام خیلی کمک میکنه به امنیت منطقه‌ای و تامین امنیت بین‌المللی؟
من حالا اجازه بدید قبل از اینکه مستقیم وارد سوال بشم یک تصویر کلی رو خدمتتون عرض بکنم که هدف امریکایی ها هم از خروج از برجام هم از وضع تحریم های مجدد این بود که به هر حال فشار به ایران بیارن و این فشار مهمترین مسیرش محرومیت مالی یا بستن کانال های مالی مناسبات ایران با بانک های بین المللی بود که فضا رو خب یه مقداری برای بانک‌های ما سخت کرد و اتحادیه اروپا از موضع سیاسی نگاهش این بود که به ایران اطمینان بخشی بده که در برجام خواهد موند، منتها از لحاظ اقتصادی و در فضای کاربردی و عملی اتفاق جدیدی نیفتاد. در حوزه همکاری شرکت‌های اروپایی، نگاه اروپایی‌ها و استدلالشون این بود که چون مجموعه اقتصاد کشورهای اروپایی مبتنی بر بخش خصوصی است و دولت نفوذ و سلطه یا تسلطی روی شرکت‌های خصوصی نداره، لذا ما خیلی نمی‌تونیم الزام بکنیم شرکت‌ها رو.
بله.
مسئله SPV و سازوکار ویژه مالی موضوعی بود که مورد توافق ایران و اتحادیه اروپا قرار گرفت و اتحادیه اروپا استدلالش این بود که به لحاظ زیر ساخت اصل موضوع رو قبول کردن و اصل موضوع مورد توافق اتحادیه اروپا قرار گرفته، ولی عملیاتی کردنش قطعا به لحاظ فنی محدودیتایی داشت، ولی اینکه اینقدر زمان بود، زمان به نظر ما خیلی طبیعی نبود، چون اروپایی‌ها اعلام کرده بودن که ما به صورت رسمی تصویب میکنیم ولی به صورت عملیاتی ممکنه بین 2 تا 4 ماه زمان ببره تا بین بانک‌های مرکزی زیرساخت‌های فنی آماده بشه. به علاوه مختص ایران و اروپا هم نبود، یعنی فضا جوری بود که کشورهای دیگه آسیایی هم بیان در این کانال بتونن مراوده مالی داشته باشن.
خب
ایران همون جوری که شما فرمودید به درستی به کرات اعتراض خودش رو و گلایه خودش رو اعلام کرده به اینکه این تأخیر متعارف نیست و همزمان هم ما متکی نشدیم به این مذاکرات یا امید چندانی به اتحادیه اروپا نبستیم. به همین دلیل تیم دیپلماسی ما با همسایگان به شدت مشغول مذاکره هستن که هم توافقنامه های دو جانبه پولی رو فعال بکنن و هم در واقع تجارت ترجیحی رو بتونن به توافق برسونن. لذا ما هم نگاهمون این هستش که علارغم این که اتحادیه اروپا اراده سیاسیش رو اعلام کرده ولی در عمل قدم مؤثری نتونسته برداره و این نه تنها مردم ما رو داره آزار میده، بلکه تیم دیپلماسی ما هم هوشمندانه برخورد کرده. همین برخوردی که اخیراً آقای دکتر عراقچی با گروهی از اتحادیه اروپا در دفترشون برخورد کردن و به شدت مراتب عصبانیت ایران رو نشون دادن، خب اینا نشونگر این هستش که جمهوری اسلامی از روند مذاکرات اتحادیه اروپا چندان راضی نیست، ولی به هر حال ما نگاهمون ادامه مذاکرات هست تا اینکه به نتیجه مطلوب برسه. اون نکته آخری که فرمودید که چرا از خروج ایران نگران نیستن، اتفاقا نگران هستن.
بله. یعنی
خروج ایران برای اونها معادل برهم خوردن کل توافقات و عملا برداشتن تعهدات از دوش ایران خواهد بود، همچنان که امریکا این کار رو کرد. ما به هر حال به لحاظ حاکمیتی اعلام کردیم که مقید و متعهد به تعهدات خودمون و موازین بین المللی هستیم و در مذاکرات هم متناسب با اقدامات و برخوردهایی که اروپایی ها انجام میدن قطعا ما تصمیم لازم رو میگیریم.
بله، خب اشاره فرمودید ما به هر حال در شرایط مناسب و در وقتی که به هر حال اقتضا بکنه حتما نظام تصمیم مناسب رو اتخاذ خواهد کرد، ولی به نظر میرسه که بر ترتیب طولانی شدن در واقع اجرای تعهدات اتحادیه اروپا در خصوص سازکار ویژه مالی یه مقدار نگران میکنه در داخل کشور مردم رو و بر ترتیب این مسئله به وجود میاد که ایران حتما میخواد به هر شیوهی که هست در برجام بماند و برجام پایدار بماند. این در حالی است که ما حتما باید راهکارهای جایگزین یا ابتکار عمل جایگزینی داشته باشیم در قبال برجام که اگر به حال در یک سناریوی فرضی ما تصمیم گرفتیم که از برجام خارج بشیم، حتما در فضای پسا برجام هم بتونیم راهکارهایی داشته باشیم برای اینکه مراودات مالی بین المللی خودمون رو خارج از فضای برجام دنبال بکنیم. الان چقدر موضوع به طور جدی در دستگاه دیپلماسی یا در کمیسیون تخصصی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد توجه هست و راجبش فکر میشه؟
ما خوشبختانه در سطوح بالا بین بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی و مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت سمت، مجموعه دستگاهی که در حوزه اقتصادی کشور و مسائل پولی بانکی دخیل هستن، جلسات خوب و مستمری داره برگزار میشه. تمهیدات لازم پیش بینی شده، حالا بخشیش که قابل اعلام بوده اعلام شده، مثلا با خود کشور هند توافقات خوبی رو انجام دادیم به که دلار کنار بره و یورو به نوعی کنار بره و به صورت ارزی متقابل این معاملات و مناسبات تجاریمون رو داشته باشیم یا با کشور ترکیه توافقات خوبی در سفر اخیری که جناب آقای دکتر روحانی داشتن انجام شد اونجا و به نوعی به ظرف قاطع میشه گفت سفر بسیار پربار و مؤثری بود، سفر دیداری که آقای روحانی با اردوغان داشتن در آنکارا. و نگاه ما این هستش که همین تلاش ها رو با کشور عراق داشتیم، با کشور چین این تلاش ها از سالهای قبل برقرار بوده، لذا نگاهمون همین جوری که شما فرمودید این فرضیه رو در نظر داریم که اگر برجام به هر دلیل با خروج امریکایی ها یا با خروج اروپایی ها یا به هر دلیل غیر متعارفی از بین بره و تعهدات از دوش ایران رفع بشه، ما سازوکار مالیمون رو بدون مانع بتونیم پیش ببریم. به هر حال چون در فضای تحریمی هستیم و بدخواهان ایران و دشمنان و مخصوصا امریکایی ها و صهیونیست‌ها نگاهشون این هست که حد اکثر فشار رو به مردم ایران بیارن، رضا قاعدتا برخی راهکارها رو قابل اعلام نیست، ولی تدبیر لازم رو در مراجع تصمیم گیری پیش بینی کردن. یک موردی رو حالا بد نیست من اینجا اعلام بکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند که مثلا نمونه کمبود دارویی که اعلام کردن یا گرانی دارو رو که اعلام کردن، خب بخشی از این به این برمیگشت که پول این دارویی رو که باید به کشورهای خارجی یا شرکت‌های خارجی بدن، امکان در واقع نقل و انتقال پولی وجود نداشت و تأثیرش رو در بازار دارو گذاشت.
درسته.
امریکایی‌ها اعلام کردن ما مردم ایران رو هدف قرار ندادیم، اتفاقا دقیقاً مردم رو هدف قرار دادن و شهروندان کشور عزیزمون دارن از این تحریم ها رنج میبرن، مخصوصا حتی به بیماران، سالمندان، کسانی که نیاز به داروهای حیاتی دارن، به اینها هم عملا توجه انسانی نداشتن. لذا ما به عنوان مجلس و کمیسیون امنیت ملی نگاهمون این بوده که توافقاتی که تیم دیپلماسی داره انجام میده، این توافقات حتما پیگیری بشه و در زمان مقرر هم به نتیجه برسه. از اون طرف هم حرکت و عملکرد اروپایی ها رو کاملا رصد داریم میکنیم. به هر حال اون عرض کردم اراده اروپایی ها در حوزه سیاسی قابل قبول بوده، دفاع کردن از مواضع برجام، از اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، در حوزه دفاعی، در دیپلماسی و مناسبات بین المللی، منتها در حوزه اقتصادی عملا نتونستن حرکت مؤثری رو انجام بدن، اگرچه مخالفان برجام در داخل کشور هم ساکت ننشستن و در مواردی علیه دولت، علیه تیم دیپلماسی به صراحت فضاسازی کردن که این فضاسازی حتما بازی در میدان دشمن بوده. ولی ما الان امروز اون چی که نیاز داریم واقعا یک وحدت و همبستگی ملی هست که ناگذاشتن تفرقه ها و اختلاف سلیقه ها هست، خصوصا در این بره حساسی که این لوایح مربوط به CFT پالرمو و لوایح مربوط به FATF هم در دستور کار مراجع تصمیم گیری هست. کشور در شرایطی که واقعا نباید به اختلافات دامن زد و باید اجازه داد که تیم دیپلماسی بر اساس تدابیر عالیه‌ای که هم مقام معظم رهبری هم مسئولین ارشد نظام تصمیم گیری کردن بتونن کار خودشون رو انجام بدن و به همین نسبت که طی 24 ماه مذاکره مؤثر و نفسگیر تونستن توافقنامه تاریخی برجام رو به نتیجه برسونن و از اون بالاتر تبدیل به یک سند حقوقی الزام آور در شورای امنیت بکنن، اجازه بدیم این چالش هایی رو هم که دشمنان ما دارن اینجا ایجاد میکنن به صورت متناسب تیم دیپلماسی، دولت، مجلس بتونه متناسب این فضا رو جلو ببره. و من خواهشم از منتقدین و مخالفین این هستش که مخالفتشون رو داشته باشن، منتها به سمت فضاسازی سیاسی و صفر و صد کردن و تخریب دولت یا آقای دکتر ظریف اون سمت حرکت نکنن، که به هر حال نگاه ما این هستش که حرکت‌های از این دست، حرکت‌های تخریبی حتما خلاف منافع ملی و مصالح مردم هست.
ممنونم از جناب علی دکتر رحیمی عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. برای شما آرزوی توفیق دارم.
ممنون از فرصتی که در اختیار گذاشتید. با آرزوی موفقیت برای شما و شنوندگان ارجمند.
متشکرم. درود بر شما. شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه. خوبان شنونده، در خصوص موضوع طولانی شدن اجرای تعهد اروپایی ها برای راه اندازی سازگار ویژه مالی با ایران، گفتگوی من رو شنیدید با دکتر علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس.